قدم با خدا حرم شهر کربلا قدم با خدا حرم شهر کربلا
یارا
جانا
نظر کن به دلم مولا که شوریده و شیدایم در این حال پریشانی به دیدار تو می آیم منو دل پر بلا حرم کربلا منو دل پر بلا حرم. به نام خدایی که سرآغاز تمام خوبی ها و مهربانی ها. سلام علیکم، وقتتون بخیر و تو هم با شناخت و معرفت باشه. در این روزهای پاییزی که اشک‌ها و برگ‌ها با هم می‌ریزند، درختان را دوست دارم که به احترام تو قیام کردند و آب را که مهر مادر توست. در این مرز و بوم مادری رو سراغ ندارم که در ایام عزاداری فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها در این روزهای عزاداری آروم و قرار داشته باشه. همیشه مادرهامون زودتر از ما پیرنهای سیاهمون رو که بیرق سینه چاکی ماست در این روزها با عطر و گلاب تن مردها و پسرهای خونه میکنن و با بغضی غریب و عجیب همیشه میگن برید که ماتم و عزای پسر فاطمه زهرا سلام الله علیهاست، برید که مبادا فرزند رشید بانوی دو عالم دوباره در کنار خیمه ها مظلوم و تنها بمونه. یک دل و یک صدا بگیم که صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
دیدی تماشای صبح از آسمان، آن هم از این جای بلندی، چه لذتی دارد. دیدی غروب از بعضی حوالی احتمال، صدایی مثل تبسم مادری خسته از گوش از کنار، آن هم از این جای بلندی را چه بی امان چه بی قرار می لرزاند. دیدی تماشای کوچه از عبور لحظه های پرشتاب، لحظه های بی عبور از حتی ثانیه های بی قراری چه ناسبور بود. اما تماشای بغض در سرماسوز قلب‌های رنجور چه ناتمام، چه ناتمام تا همیشه. های موشت‌های گاهی فریاد، های مشت های گاهی فریاد، های دست های در نجوا، سینه های نوازش، خشم های یادگار انتقام، زخم های سینه، لبیک تجلی های غریبی، های یا حسین، فریاد زخم ها و دست های در رنج، اینا طالب و بدم المقتول به کربلا.
دوستان خوبم، ضمن عرض تسلیت در این روزهای پرسوز و گداز پر از رمز و راز عزاداری سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام، این مطلب رو با هم مرور بکنیم که کربلا با شکیبایی در آتش تاریخ رو برای همیشه سیراب کرد و چقدر خوبه که این گونه انسان شکیبا و صبور باشه و این الگو رو این روزها سعی بکنیم به سهم خودمون از این ایام بگیریم. همچنان در کنار استاد بزرگوار حاج آقای عابدی عزیز هستیم و امروز قراره که حاج آقای عابدی عزیز امنین که به شما خوش آمد میگم و خوشحالم از اینکه مجدد در کنار ما هستید، قبول زحمت کردید، درباره بدعت ها صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار و آرزو میکنم که خداوند متعال انشاءالله عزاداری ها و توسلات همه رو در این ایام و لیالی انشاءالله مورد قبول درگاهش قرار بدهد و انشاءالله روز قیامت همه ما در صفحه عزاداران واقعی امام حسین علیه السلام باشیم. بله، یکی از مسائلی که خیلی مهمه اینه که بدعت یعنی چی؟ چی رو میگویند بدعت؟ و تو جریان کربلا و یا در صدر اسلام مخصوصا تو همون قرن اول چه بدعت هایی رخ داد و امام حسین علیه السلام مثلا یکی از هدفهاش از این قیام این بود که جلوی بدعت ها رو بگیره و امام حسین یه بدعت‌هایی رو توی یزید و خاندان بنی امیه میدید و میخواست با این قیام خودش این بدعت‌ها رو از بین ببره.
از بین ببره و بشکنه. حاج عابدی عزیز، اگر شما صلاح بدونید موضوع گفتگوی امروز ما رو به سه بخش تقسیم بکنیم. اول اینکه بیاییم تعاریف و مفهوم بدعت رو با هم مرور بکنیم. دوم اینکه بیاییم بدعت‌هایی که سید و سالار شهیدان شکستن رو با هم مرور بکنیم و بعد بیاییم این بدعت‌ها رو در خانواده‌ها و در دنیای امروز مرور بکنیم در این سبب. اگر موافقین با تعریف مفهوم بدعت‌ها شروع بکنیم.
بله، یعنی یه بخشش نظری باشه، یه بخشش تاریخی اون زمان، یه بخشش عملی امروز.
بله، اینجوری بهتره فکر. اگر شما صلاح بدونید.
بله، بسیار خوب. بله، اولا کلمه بدعت اصلا این خود واژه یعنی چیزی که بدیع، جدید، تازه، نوآوری، اینو میگن بدعت.
بله،
پس بدعت یعنی نوآوری در دین. یه وقت مثلا بدعت مثلا نوآوری اما تو ساختمون، خب این بدعت، اما خب بد که نیست، خیلی هم خوبه. حالا یه کسی مثلا تنوع ایجاد بکنه تو ساختمون سازی، اونی که محل بحث بدعت تو دین، که این یعنی چی؟
موضوع ما بدعت در دین، در دین. تعریف بدعت در
دین. بله، با وقت ملاکش و راه تشخیصش اینا. بدعت در دین تعریفش دقیقا این میشه دا. چیزی که در دین نیست و کسی اون را داخل دین بکنه به اسم و به قصد اینکه جزء دین باشه،
پایه‌گذاری بکنه.
پایه‌گذاری یعنی یه چیزی که جزء دین نیست، یه کسی بگه این جزء دین هست.
بسیار.
یا برعکسش. برعکسش یعنی که یه چیزی جزء دین هست، کسی این را از دین نفی بکنه، بگه این جزء دین نیست. پس لغت بدعت اینه. و هر کسی هم که بدعت را انجام بده، بدعت یه نوع گناهه، یه نوع تحریف تو دینه، یه نوع مثلا کم و زیاد کردن دین خداست، ولی لذا گناهش بسیار بسیار بزرگم هست.
خب یعنی ما بدعت خوب نداریم؟
چرا؟ حالا میرسم. چرا میرسم؟ الان بدعت های خوب
نیست. چون فرمودین که بدعت یعنی بدعت گناهه در
آره،
دین.
آره آره.
من میگم که مثلا آیا بدعت خوب نداریم ما در دین؟
چرا؟ حالا میرسم به تقسیماتش، حالا میرسم که تقسیمات بدعت. اگر که یک چیزی توی دین نبود و کسی این را وارد دین بکنه و بگه جزء دینم هست، یعنی مثلا در واقع یه نوع تهمت زدن به پیغمبر میشه دیگه.
بله.
منش اینه که این چیزی رو که پیغمبر نگفته کسی این کارو بکنه. مثلا فرض کنید یه نمازی رو که یه کسی یه نماز من در آوردی درست بکنه، مثلا یه کسی بیاد یه نماز 5 رکعتی درست بکنه، بعدم بگه این لازمه، واجبه، هر کی بخونه، اینو میگیم بدعت. یعنی یه چیزی که تو دین نبود و این آورد جزء دین قرارش داد.
من اینطور برداشت میکنم، یعنی به نوعی دست بردن در ارکان اصلی دین،
اصلی دین
اضافه یا کم و زیاد کردن. در اون ارکان نمیشه دست برد،
نمیشه. بله، بعد حالا حتما هم ضرورت نداره که تو ارکان باشه دا، ولی مصداق روشنش همینه که شما فرمودید. بعد بینه اون نکته دیگه، اون مطلبی که شما فرمودید، این تو کتاب شرح لومعه تو حاشیه‌اش این بحث داره که میگه ما 5 نوع بدعت داریم، تقسیم کرده سا. میگه بدعتی داریم واجب، بدعتی داریم مستحب، بدعتی داریم حرام، بدعت مکروه، بدعت مباح.
عجب.
آره، اینو مثلا تو کتاب گفته. مثلا فرض کنید که مثلا ساختن مدرسه یا حوزه علمیه، حالا اون کتاب گفته خب این شاید مثلا میگم زمان پیغمبر حوزه علمیه جای درست نمی کردن، اما الان باید درست بکنیم، لازمم هست، واجبم هست. یا مثلا فرض کنید کتاب نوشتن، بگیم بدعته اما یه بدعت مستحبه و خوبه. نمیدونم کسی یه چیزی رو از دین کم بکنه یا زیاد بکنه، مثلا اون که گفتم نماز 5 رکعتی کسی درست بکنه، این میشه بدعت حرام. یه چیزایی مثلا بدعت مکروه، یه چیزی هم بگیم مباح. اینو اون کتاب گفته که همون مطلبی که شما فرمودید، که پس میشه یه بدعتایی هم بگیم مباحند یا حتی خوبند، اینجور چیزا. ولی درستش اینه ها، درستش اینه که عرض میکنم، اصلا بدعت همیشه تو ذاتش یه بار منفی خوابیده. اصلا بدعت با خوب بودن جور در نمیاد. اصلا بدعت معنیش نیست، یه چیزی کسی تو دین پای گذاری بکنه و قصدش هم شر باشه، قصدش هم بدی باشه. یعنی اینکه اصلا بدعت همیشه چیه؟ مذمومه، حرامه. اصلا بدعت مستحب و واجب ما نداریم. اونایی که مثلا واجبند اصلا بدعت نیستن. مثلا حوزه علمیه که بدعت نیست. خب پیغمبرم تو مسجد می اومد درس می گفت، همون حوزه علمیه است. کتاب نوشتن، حالا اینجوری کتاب اون زمان نمی نوشتن، اما احادیث پیغمبر رو می نوشتن. خب اینم کتابه دیگه. درست؟ یعنی اصلا بگیم بدعت همیشه بار ارزشی منفی داره. بدعت مساویس با مذموم بودن. این راجع به لغت بدعت. روایتی هم هست که هر کس تو دین ما چیزی رو ایجاد بکند که ما نگفته ایم، خدا عذابش میکنه. اینجور روایت اینطوری هم داریم.
خب آجا عبدی عزیز، من تا این لحظه سرمشق درباره تعریف بدعت به معنای لغوی کلمه از شما گرفتیم. بیاییم ببینیم که اصلا این سوال اول بپرسم، به جای بدعت چه واژه‌ای میتونیم به کار ببریم که درست باشه؟
اون جایی که یه کاری زشته همین بگیم بدعت، اون جایی که یه کار خوبه اینو بگیم سنت حسنه.
سنت حسنه،
بله.
بسیار عالی. خب این گونه من کنجکاوی کنم از محضرتون که امام حسین علیه السلام اون سنت‌های حسنه‌ای که بر جا گذاشتن و قرن هاست که همه عالم دارن تلاش میکنن اونها رو حفظ بکنن، از اونها برای ما بگیم.
خب مثلا ببینید سید الشهدا علیه السلام یه دعای عرفه خونده، همین دعایی که الان همه ما روز عرفه میخونیم، کل کشور میخونن. این الان یک سنت حسنه ایه که ابا عبدالله علیه السلام پایه‌گذاری کرده. این دعا دعای امام حسینه، یعنی اولین بار امام حسین این رو خونده، الان هم همه میخونن. کار بسیار بسیار با ارزشی هم هست. اینجا باید بگیم امام حسین علیه السلام بنیانگذار یک سنت حسن است. بله. و از اون طرف هم باید بگوییم که بنی امیه و مخصوصا معاویه اینا بدعت گذاران بزرگ تو دینند. یعنی که یه چیزهایی رو اومدند تو دین اضافه کردند و یه چیزهایی هم که از اصل و اساس دین اینا را ریشش را زدند، یعنی تغییر تو دین ایجاد کردند بنی امیه. مثلا فرض کنید که ما تو دینمون اصلا چیزی به نام جبر نداریم. جبر گرایی و تفکر جبری مسلک یه اصلا بدعتیه که بنی امیه و مخصوصا معاویه پایه‌گذاری کرد. که معاویه اولین کسیه که اومد تو مسلمانان گفت که خدا خواسته من بشم حاکم، خدا خواسته من بشم خلیفه. و یعنی مثلا کار خلاف خودش را به خدا نسبت میداد و میخواست که مردم علیهش قیام نکنند. خب این یه جبر جزء دین نیست، به این اومد تو دین پایه‌گذاری کرد. یا مثلا همه مردم دنیا، نه فقط مسلمان ها، همه مردم دنیا معتقد بودن که خدا مادی نیست، خدا که دست نداره، خدا که پا نداره، خدا که جسم نیست، خدا مجرده. اولین کسی که اومد گفت که نه، خدام این آدمه، هم چشم داره، هم ابرو داره، هم گوش داره، هم دهن داره، هم لباس میپوشه، راه میره، ناخن داره. این حرفا، اینا حرفای معاویه است. یعنی اینا بدعت تو دینه، یعنی اعتقاد مردم رو راجع به خدا عوض کرد. یا مثلا اینکه پیغمبر اکرم احادیث بسیار زیادی داشت. یکی از کارهایی که مثلا اینا انجام دادن، این بنی امیه ها و این دار و دسته اینها، این بود که به مردم گفتن حرام است کسی کلمات پیغمبر رو بنویسه. حرفای پیغمبر رو بخواید بنویسید، میگفتن قدغنه. اگه کسی میگفت قال رسول الله، شلاقش میزدند.
عجب.
ببینید ارزش تو دین اینه که من همیشه کلام پیغمبر رو نقل بکنم. اینا اومدن این رو تبدیلش کردن به ضد ارزش، کار رو به جای رسوندن که یه بابایی میخواست بمیره، گفت من دارم میمیرم، این افتخار رو دارم که در عمرم یه بار نگفتم قال رسول الله، نگفتم. اینا افتخار میدونست، یعنی نقل کلام پیغمبر رو میگفتن عیبه، جرمه، و نقل نکردنش خوبیه و ارزش. و این تحریف دینه، اینو میگیم بدعت.
ببینید از من جایی از پیام‌آور خوبی‌ها، رسول گل‌ها، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌خوندم که درباره سید و سالار شهیدان می‌فرمودن که شهادت امام حسین علیه السلام شور و حرارتی رو در دل‌های مؤمنان و شیعیان به بار آورده و به وجود آورده که این حرارت و این گرما هیچ وقت خاموش و سرد نخواهد شد. خیلی مشتاقم و بیتابی میکنم از این بشنوم که امام حسین علیه السلام چه سنت‌های حسنه‌ای رو بر جای گذاشته که من جوان امروز ازش بیخبرم.
بله، خب اونو که بسیار زیاده. خیلی این چیزا تو دین هستا، نه این که بگیم که یعنی قبل از امام حسین نبوده ها. پیغمبر اکرم فرموده امیرالمومنین امام مجتبی علیه السلام، ولی در زمان سید الشهدا توسط بنی امیه خیلی اینا متروک شد، امام حسین زندشون کرد. مثلا یک سنت حسنه امام حسین همین قیام علیه الظلم، نهی از منکر. اینکه امام حسین بگوید که مثلا این کاری که یزید داره انجام میده، با سگ بازی میکنه، با بوزینه بازی میکنه، شرابخوری داره انجام میده، اینا ربطی به دین نداره، اینا ضد دینه،
ضد اخلاق انسانیه.
ضد اخلاق انسانیه، بله. اینکه مثلا فحشا و منکرات و بی‌عفتی و بی‌بندوباری رو یزید ترویج میکرد، حتی ازدواج با محارم، ازدواج با مهاره، با عمه، با خاله، با خواهر، اینجور چیزا رو یزید ترویج میکرد. امام حسین علیه السلام اومد با اینا مبارزه بکنه. خب اینا قبلا هم تو دین معلوم بود که اینا حرامه، اما بنی امیه از بس تبلیغات زیاد کرده بودند که مردم خیال میکردن که این یزید خلیفه پیغمبره، این خودش بزرگترین بدعته. امام حسین علیه السلام هم قیام کرده که بگه بابا این خلیفه پیغمبر نیست، کاری این ربطی به دین ندارد، این ضد دینه. این که مثلا فرض کنید خب یک ارزش توی دین، اصل و اساس دین اینه که دین وحیه، دین از طرف خدا اومده، جبرئیل و فرشته وحی خدا علیه السلام بر پیغمبر اکرم نازل می شود و اینا اصل دینه. یزید میگه اصلا وحی در کار نیست. یعنی ببینید یزید داره دین را بدعت توش میگذاره. اون که تو دین هست فرشته و وحی و کتاب خدا، نبوت، اینا جزء دین، اصل و اساس دین اینه. یزید میگه اینا دروغه، یعنی دین را داره تغییر میده، تحریف میکنه.
حالا یابدی از من دلم میخواد که این فرصت رو به ما بدید که بخشا رو به اتفاق ببینیم، به اتفاق شما خوبان که تا این لحظه ما رو دارید همراهی میکنید، برمیگردیم و گفتگومون رو در خصوص سنت های حسنه ای که سید و سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین تا به امروز بر جای گذاشتن بر دل تاریخ که عالم تلاش میکنه اینها رو به نوعی حفظ بکنه بیشتر بفهمیم و مرور بکنیم و بشناسیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
نش بر دوش به دریا آمد، همه گفتن که موسی آمد، نفس آخر ماهی ها بود، ناگهان بوی مسیحا علم دار
سایه دل شکسته ها،
ای علم دار
حسرت آب خسته ها،
ای علم دار
حسرت آب خسته ها،
ای علم دار
سایه دل شکسته ها،
ای علم دار
حسرت آب خسته ها،
قسم خورده که سقا باشد آن زمانی که به دنیا آمد، دست بر زیر سر آب نبود، القمه بود که بالا آمد، القمه بود که بالا آمد،
از کمینه گذر نخلستان خبر بود که تنها آمد، کاش آن تیر نمی آمد، از بد حادثه اما آمد،
ای علم دار
سایه دل شکسته ها،
ای علم دار هجرت می شد که در این فاصله زهرا آمد، از دل القم زیبا می رفت، مثل آن لحظه که زیبا آمد،
نش بر دوش به دریا آمد، همه گفتن که
دوستان خوبم، برادری به تعداد نیست، به وفاداریه. یوسف 11 برادر داشت و امام حسین علیه السلام تنها یک برادر داشت، برادری به نام ابوالفضل عباس علیه السلام که شناسنامه وفاداری و برادری بود، کسی که علمدار واقعی کربلا بود تا به امروز. وقتی به شخصیت حضرت ابوالفضل عباس در جای جای واقعی کربلا نگاه میکنیم، نکته های بیشماری داره که فکر میکنم تا حالا خیلی از اون نکته ها بازگو نشده. اما از جمله نکته هایی که در کل واقعی کربلا وجود داره، سنت های بسیار زیبایی که از سید و سالار شهیدان به جای گذاشته شده و تا به امروز همه تلاش میکنن اینها رو حفظ بکنن. بخشی از این سنت ها رو به اتفاق حاج آقای عابدی عزیز به اتفاق شما مرور میکنیم. حاج آقای عابدی عزیز، خیلی دوست دارم که این سنت های حسنه که از امام حسین علیه السلام تا به امروز به جای مونده، این سنت ها رو مقایسه بکنیم با دنیای امروزمون، کاربردیش بکنیم در دنیای امروزمون. اینها رو بله. چگونه میشه دید، چگونه میشه استفاده کرد؟
بله، خب این سنت های حسنه که امام حسین علیه السلام پایه‌گذاری کرد و بدعت هایی که بنی امیه تو دین درست کرده بودند و امام حسین با اون بدعت ها مبارزه کرد، اینا هم تو زندگی فردی، هم تو زندگی خانوادگی ما و هم تو زندگی اجتماعی امروزمون نمونه ها و مصادیق فراوانی داره. سنت های حسن یکیش اینه، همین عزاداری برای امام حسین و گریه کردن برای امام حسین. اینو ما تو روایات داریم که از حضرت آدم بگیرید تا خاتم پیغمبر اکرم، همه پیغمبران برای امام حسین عزاداری میکردن. پس این جزء دین بوده، این یه سنت حسن است. توسل پیدا کردن، زیارت کردن، سر قبر رفتن، این سنت حسن است. چقدر تو روایات داریم فاطمه زهرا سلام الله علیها میرفته سر قبر شهدای احد. خود امام حسین علیه السلام وقتی که توی مکه بود رفت سر قبر حضرت خدیجه، توی مدینه رفت سر قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله. پس خود این زیارت رفتن، سر قبر رفتن، اینا سنت های حسن است که ما شیعه ها داریم.
بله،
خود اهل سنت هم اینا رو داشتند و دارند، و اهل سنت هم دارن سر قبر میروند، سر قبر مثلا فرض کنید که فاتحه میخونن، به زیارت قبور میرن، یا همین روزه خونی. اصلا خود کلمه روزه، اصلا کلمه روزه یعنی این که طلبه میرفته روی منبر کتاب علمای اهل سنت رو به عنوان مقتل امام حسین میخونده.
بله،
پس این جور چیزا میشه سنت های حسنه که همین الان تو زندگی ما الان وجود داره. احترام به پدر مادر، اینکه سید و شهدا چجوری نسبت به پدر مادرش رفتار میکنه، اینو سنت های حسنه. یه بدعت هایی رو اون زمان بنی امیه پایه‌ریزی کردن که متاسفانه و متاسفانه وهابیت سلفی تکفیری امروز و این داعش یا این طالبان، اینه که اینقدر دارن جنایت میکنند و اینقدر چهره اسلام رو مشوش جلبه میدند و اینها بعضیشون دانسته بعضیشون ندانسته همون راه بنی امیه رو دارن میرند. اصلا اینا
دارن از اون بدعت های
همون رو انجام میدن، یعنی همون کاری که یزید کرد، همون کاری که معاویه کرد، اینا دارن همون کارو میکنن. خیلی زشته که الان تو عربستان این وهابی ها دارن کتاب می نویسن در دفاع از یزید، در دفاع از یزید حاضرن نعوذ بالله چهره پیغمبر رو خراب بکنند، چهره دین رو خراب بکنند تا یزید رو تطهیرش کنند. این داعش دقیقا داره همین کار رو میکنه. یعنی این همه جنایتی که میکنن، آدم کشی که میکنن، اینا کجا هیچ وقت تو دین این چیزا نبوده؟ دین مگه گفته که مثلا این کار رو کسی بکنه؟ دین میگه تو جنگ به پیرها متعرض نشوید، به زنها متعرض نشوید، به بچه ها متعرض نشید. حتی اگر یک کسی اومده تو جبهه جنگ حق ندارید اینو بکشید. حتی اونی که تو جبهه اومده سرباز دشمن، کسی رو میتونید بکشید که اگه نکشی شما رو میکشد. فقط اینو، این کاری که این داعش الان دارن میکنن، میرن توی شهر و روستاها اصلا نسل کشی را میاندازند، بچه رو میکشند.
معاویه و شمر و یزید
اونا رو هم روسیفیت کردن.
همینا یه چنین افرادی هستن و فکر میکنم که تمام شیعیان و عاشقان امام حسین علیه السلام، کسانی که این مکتب و این فرهنگ رو دنبال میکنن و سرمشق میگیرن بله. باید به سهم خودشون قدمی بردارن
بله.
قلمی بردارن
بله.
چرا که ما یاد گرفتیم در مقابل ظلم آروم و ساکت ننشینیم
بله. ببینیم مثلا دین ما اینه ها، پیغمبر خدا نشسته بود سر کوچه، یهودی ها داشتن تشییع جنازه میکردن، پیغمبر به احترام بلند شد ایستاد، یک کسی گفت یا رسول الله اینا یهودی بودن با اونم مرده بود جنازه بود، پیغمبر فرمود باشه آدم بودن یا نبودند، آدم بودن یا نبودند، به احترام آدم بلند شد ایستاد ولو یهودی باشه. امیرالمومنین دید یکی مرد یهودی داره گدایی میکنه، بسیار ناراحت شد، فرمود مسلمونا این تو میتونسته کار بکنه، ازش کار کشید حالی که ناتوان شده با گدایی بکنه. از همون موقع فرمود که از بیت المال مسلمونا خرج اینا تا آخر عمر بدهید یهودی رو. ببین دین ما اینه، اما این کاری که الان این سلفی های تکفیری دارن میکنند، دارن وجهه اسلامو خراب میکنند، چهره اسلامو، یعنی کاری که دشمن نمیتونست انجام بده اینا دارن انجام میدهن. قطعا بعضی اینا که دست نشانده دشمنند، دست نشانده اون صهیونیستان، تو این شکی نیست، بعضی هاشون هم فریب خورده اونان. یزید چه کار کرد؟ یزید کاری کرد که تو تاریخ نوشتند فرعون عادل‌تر بود از یزید. فرعون ها چقدر فرعون آدم کشت و موسی متولد نشه، تو تاریخ نوشتند فرعون عادل‌تر بوده. کی اینو نوشته؟ سنی ها نوشتند اون موقع. حالا امروز کار به جایی برسه که این سلفی ها میان کتاب می نویسن در دفاع از یزید، این بدترین بدعت. یعنی بدعت این است که بیاید چهره دین را خراب بکنید. از آدم کشتن هم این بدتره، اینکه مردم دنیا بگن که اگر که اسلام اینه که این سلفی ها میگن، اسلام اینه که این داعش میگه، و این که نشد دین اصلا.
حاجی عابدی الان در این شرایط من خیلی کنجکاوم بدونم که حالا در مقابل این بدعت هایی که گذاشته شده و این گونه دارن ازش پیروی میکنند دشمنان ما و سنت های حسنه که امام حسین علیه السلام بر ما گذاشته، در دنیای امروز خانواده های کلان بیننده برنامه ما هستن، چگونه میتونن این سنت های حسنه رو حفظ بکنن که من فکر میکنم بهترین مقابله با این بدعت ها میتونه باشه وقتی ما این سنت ها این ارزش ها رو حفظ بکنیم، این پرچم و این بیرق امام حسین علیه السلام رو بتونیم همیشه در فراز داشته باشیم، این فرهنگ رو تقویتش بکنیم، فکر میکنم که میتونه بهترین مقابله با این بدعت ها باشه. یعنی فرزند امروز به نوعی بیرقدار و پرچمدار فردای ماست. سرمشق به ما بدید که چه باید کرد؟
خب بهترین سرمشق اینه که ما دین را از اهل بیت یاد بگیریم، نه دین را از بنی امیه. امروز هم بریم وقتی میخوایم کتاب بخونیم، کتابی که حدیثه، کتابی که مال سخن و فرهنگ امام صادق و امام باقره علیه السلام، دین رو از اینا یاد بگیریم، نه اینکه دین رو از بنی امیه و بنی عباس. یزید کسیه که اصلا میگن کم وقتی بود که مست نباشد، وقتی مردم مدینه اومدن پلوش، بعد که برگشتن گفتن که ما رفتیم پلوی کسی که دیدیم اصلا دائم الخمره. دین رو از این نخوان یاد بگیرن، یعنی جوان امروزی هم بفهمی که دین رو باید از کجا یاد بگیره.
کجا یابدی عزیز؟ ببینید کنجکاوی من بیشتر این گونه است که درسته ما باید بیایم بیشتر از سنت های حسنه امام حسین علیه السلام پیروی بکنیم و بیشتر راهنمامون، چراغمون، مسیرمون مسیر اهل بیت علیهم السلام باشه، اما اینکه چه باید کرد، این چگونه باید باشه، کمی ساده تر، کمی ملموس تر از راهکارها برامون بگیم.
خیلی ساده ترش این است، تو قرآن فراوان آیاتی اومده درباره جهاد، خیلی شاید 30 بار خدای متعال درباره که جهاد بکنید در راه خدا این تو قرآن اومده. متاسفانه این جوانهایی که الان مثلا تو این داعش رفتند و دارن این جنایات مرتکب میشن، اینا مشکلشو اینه سا میگن قرآن گفته جهاد، ما هم داریم جهاد میکنیم. باید جهاد چیه؟ این زن و بچه مردم رو اینجوری قتل عام میکنند و تو آتش میاندازند و سر میبرند و این حرفا. ولی اگر یک کسی به اینو بگی که خب قرآن گفته جهاد، اما قرآن نگفته قتال، قرآن که نگفته قتل آدم کشی، قرآن که نگفته حرب جنگ، قرآن فرموده جهاد. جهاد یعنی چی؟ یعنی تلاش، تلاش در راه خدا. تلاش یه مرتبه با زبانه، کسی که با زبانش داره حرف میزنه در راه دین.
یعنی یکی از راهکارهای ما این شد که ما بیاییم تعریف و تفسیر درستی از
دین داشته باشیم،
این مفاهیم دین از جمله کتاب آسمانیمون، احادیثمون و صحبتهای بزرگانمون که مبادا مثلا تعریفمون از جهاد آنگونهی باشد که
دشمن فهمیده،
دشمن بفهمه و یا دشمن به وجود بیاد.
قرآن میگه جهاد کنید. جهاد کنید یعنی چی؟ با زبانتون، با قلمتون، با دعوت، با مالتون. یک کسی که با پولش میره مسجد میسازه، با پولش الان دارن این عزاداری ها را اداره میکنن، به مردم غذا میده، اینا رو ما بهش میگیم جهادا. جهاد یعنی خود قرآن چقدر فرمود جهاد با مال، جهادو به اموالهم، با مالشون دارن جهاد میکنه. کجا قرآن گفته آدم بکشید؟ کجا قرآن گفته این جنایات انجام بدن به اسم دین؟ یعنی مشکل امروز اینها که اینا اومدن بدفهمی خودشون را از قرآن به اسم دین دارن معرفی میکنند. جنایت مرتکب میشن اسمش هم میذارن جهاد در راه خدا. جهاد در راه خدا اینه کسی با پولش بره دستگیری از فقرا بکنه، اینو ما بهش میگیم جهاد. کسی که کتاب مینویسه اینو من بهش میگم جهاد.
خب مطلب دوم رو از شما سرمشق بگیرم استاد، این که اول شد برداشت درست و تفسیر درست از دین، از جمله کتاب آسمانیمون، از جمله حدیثمون و صحبت‌ها و فرمایشات بزرگانمون. مطلب دوم چه باید کردیم در این مسیر قدمی درست و شایسته و بایسته برداریم؟
مطلب دوم اینه، آدم عقل خیلی خوبه، علم خیلی خوبه، اما زیادی هم به عقل اعتماد نکنید. عقل خیلی خوبه اما من عقل کل نیستم، شما هم عقل کل نیستید. اینجوری نیست که شما خیال کنید همه چیز رو ما میفهمیم، همه چیز هم درست میفهمیم، دیگران هم هیچی نمیفهمن. اینجوری نیست، عقل کل ما نیستیم. اگه عقل کل نیستیم، یه چیزایی رو ما میفهمیم، نه همه چیزا. باورمون بشه که یه چیزایی هست که من نمیفهمم
و اون... یا اینکه نمیتونم بفهمم،
یا نمیتونم بفهمم. اینجوری نیست که پس من هر چه فهمیدم این رو به اسم خدا و پیغمبر و دین تمامش کنم. نه، باور کنیم یه چیزایی هم تو دین وجود داره من بلد نیستم، من نمیفهمم، باید چه کار کنم؟ باید برم ببینم خدا و پیغمبر و امام صادق چی گفتن.
بسیار
عالی. که یعنی آدم اعتماد زیاد به عقل خودش
نکنه.
خیلی از این جوانایی که تو این دامهای شیاطین میافتند مال همین است.
خیال با عقل خودش تصمیم میگیرن.
یه مرجع تقلید فتوا داده، این جوانی که اصلا یک کلمه از فقه بلد نیست، از اصول بلد نیست، با عقل خودش میخواد فتوای اون مرجع تقلید رو بسنجه. فتوای اون مرجع تقلید استدلال داره، دلیل عقلی داره، دلیل نقلی داره، اما شما هم افق فکری او باش تا بتونی ارزیابی کنی. بسیار. نه اینکه من هیچی بلد نیستم و بخوام نظر او رو نقد و بررسی کنم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم حاجی حامدی عزیز، چیزها یاد گرفتیم، دوستشیم بیشتر بشنویم. من بسیار کنجکاو بودم که از حاجی حامدی عزیز که از بزرگان و صاحب سخنان هستن بیشتر بشنوم، اما حیف که وقتمون دلتنگه. به انتهای برنامه امروز رسیدیم و ضمن عرض تسلیت برای این روزهای پر سوز و گداز از تک تک شما عاشقان و دلباختگان سید و سالار شهیدان علی عبدالله حسین علیه السلام عاجزانه این خواهش رو دارم که هر کجا دلهاتون شکست، هر کجا کاسی چشمهاتون پر از اشک و التماس شد، حتما من و همه کسانی که التماس و دعا دارن رو فراموش نکنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خرابه چراغون شب قناری